داغ حسرت جان گدازم، چاره ناله آتشی سر کنه ای دل، از جدایی چونه ای
بله ممنونم. فکر میکنم آهنگ و ملودی این اثری که پخش شد برای شما آشنا بود. این ملودی مرغ سحر بود، البته با یک کلام دیگر شعرش عوض شده بود. حتما وقتی شنیدید یاد مرغ سحر شما افتادید. از شما در خصوص اعتماد سوال کردیم و اساسا موضوع برنامه امشب هم همین سوال پیامکی ما. از شما پرسیدیم که آدم مورد اعتماد از نظر شما کیه و چه ویژگی هایی داره. همین به همین سادگی سوال رو پرسیدیم. شما هم به سادگی البته میتونید مفصل تر جواب بدید. و خیلی ها اول بسم اللهی برای من پیامک فرستادن و عکس این رو جواب دادن، یعنی ویژگی های آدم های بی اعتماد و غیر قابل اعتماد رو گفتن. خیلی هم گفتن اصلا قابل اعتماد وجود نداره، اصلا ما نمیشناسیم، کسی نیست و از این ماجراها. چند تایی از عزیزان اول کار اسامیشون رو میخونم. خانم سریا جهانی از ترکمنصحرا 54 ساله، آقای علی همایی راننده جاده، آقای غلام حسین ایران منش از اختیارآباد کرمان، آقای اسماعیل بیژنی از سروستان. خدمتون عرض بکنم که بعد علی آقا از اهواز، محمد تقی نفر از آباده، سلیمان عبازری، از میخوام از مسجد سلیمان، کیوان عبازری، علی پیرحیاتی از ملایر، حمید عسکری از بهشهر گفتن که اگر امکان داره یک شعر گیلکی بخوان از بندر انزلی. شعر گیلکی من بخونم یا منظور ترانه گیلکی پخش کنیم؟ حالا ببینیم چی میشه. بله، قاسم زنگی نوشته که من یک وسیله گران قیمت بیش دوستم گذاشتم، اون وسیله رو به من نداد، آدم خوبی بود، خوشقول، آدم درست با خدا بود، نمیدونم چرا با من این کارو کرد، دیگه اعتمادم رو به خیلی ها از دست دادم. عزیزی نوشتن که در دنیای من فقط خداوند مورد اعتماده، قدیم زیاد بود، در زندگی امروز آدم قابل اعتماد کم شده. و عزیز دیگری نوشتن که بله، آدم مورد اعتماد به کسی گفته میشه که حرفی یا کاری رو
باش در میون میگذاری فاش نکنه، ولی بهترین آدم مورد اعتماد من فقط پدر مادره به نظرم. وحید این رو از کرج نوشته. سید اکبر میرفخرایی از بجنورد جانباز هستن، جانباز کوچک شما، ما ارادت داریم خدمت شما. گفتن که ترانه قبیله لیلی رو با صدای عباس مهرپویا برای ما پخش کنید. نمیدونم آیا در آرشیو رادیو موجود هست یا نه، عزیزان یک جستجوی بفرمایند. اگر بود به افتخار و به احترام این دوست جانباز عزیزمون حتما پخش بکنید براشون. و عزیزان دیگری که همینطور دارن پیامک میفرستند، بله نوشتن که من اینقدر کلاه سرم رفته که دیگه میترسم به کسی اعتماد کنم. نمیشه قطعا با دیدن یک خصلت خوب کسی رو قابل اعتماد دانست، ولی زیاد خواهی یکی از دلایل بی اعتبار کردن خودمونه. کاظم بیگی از ارومیه، بله از اتاق فرمان به ما گفتن که ترانه قبیله لیلی با صدای آقای مهرپویا در آرشیو موجود نیست، در نتیجه عذرخواهی میکنم نمیتونیم پخش بکنیم. نوشتن که آدم قابل اعتماد کسی است که خیانت نکنه، به اعتماد دوست واقعی باشه، رازدار باشه، سوء استفاده هم نکنه. کم پیدا میشه ولی هست، چیزی نیست که بگیم نایابه. نوشتن سلام، امین و معتمد کسی است که دروغ نگه، امانت دار باشه، خیانتکار نباشه و در کل دیگران از شر و ضررش در امان باشن. امین سرایی از تهران. و همینطور الی آخر. چرا ماشاءالله چقدر پیامک فرستادید، اصلا نمیتونم انتخاب بکنم از این همه پیامک های خوب و متنوعی که شما دارید میفرستید. ولی مجددا بگم که به ما بگید که ویژگی های آدم قابل اعتماد شما چیه. از اینکه راه شب رادیو ایران رو میشنوید ممنون.
Radio Iran.
بسیار خوب، یکی از بخش‌های برنامه راه شب که می‌دونم شما دوست می‌دارید آماده پخش. بعد از اینکه این پخش شد و برگشتیم، دو سه نفرم پیامک زدن چرا آقای بیامنک صدا گرفته، راست میگن صدام گرفته، باید برم کم آب جوش بخورم. میرم ان شاءالله یه آب جوش بخورم برمیگردم با صدای صاف‌تر در خدمتتون هستم. بله ساز مخالف رو به اتفاق می‌شنوم.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. چه وزن نواختن، من نمیفهمم چرا مخالف مینوازید، درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید، ننواز آقا ننواز.
ساز مخالف.
سلام، معمولا آدمایی که فقط کارشون مخالفت کردنه آدمای قابل اعتمادی نیستن که نیستن. حالا چجوریه که ما این همه وقت مورد اعتماد تهیه کننده محترم و شما شنونده های عزیز بودیم دلیلشونه که چون ما مخالفت نمی کنیم، ما ساز مخالف می زنیم. و فرقش چیه؟ فرقشونه که کار ما یکم هنرمندانه تره. اون ساز ما رو بردارید بیارید که امشب خیلی کار دارید. خیلی جالبه، اونم اینه که ماها معمولا از این که هیچ کس رازدار نیست مینالیم، در حالی که رازداری خودمون چطوریه؟ این طوریه که خیالت راحت عزیزم، این حرفا پیش خودمون میمونه و تمام اون حرفا مستقیما به خواهر، مادر و مخصوصا دوست صمیمی منتقل میشه. حالا تو آدم قابل اعتماد وقتی خودمون هم رازداریمون این شکلیه. شده که در زندگی باید بتونیم به خودمون اعتماد کنیم و مطمئن باشیم که ما بی نظیریم. مثلا وقتی از خونه میاییم بیرون، مدام با استراب از خودمون نپرسیم که یعنی آبو بستم؟ گاز خاموش بود؟ اوتو رو از برق کشیدم؟ در رو قفل کردم؟ ولی خب من نتیجه اعتماد به خودم رو دیدم. یه روز اومدم دیدم اتاقم آب برده، آشپزخونه آتیش گرفته، درم قفل نکرده بودم، دزد اومده تو. و اونجا بود که فهمیدم خیلی هم نباید به خودم اعتماد کنم و اونقدر هم که فکر میکنم بی نظیر نیستم. پدر مادرامون، ببینید همه شما به یکی از دوستای فرزندتون بیشتری میزان اعتماد و باور رو دارید و اصلا خیالتون راحته وقتی بچه‌تون با اون میگرده. میخوام یه چیزی رو لو بدم، اونم این که دقیقاً همون دوست نابابترین رفیقه. پس توی اعتماداتون یه تجدید نظری بکنید. از ما گفتم اگه اونقدری که دنبال اینیم که چرا بقیه قابل اعتماد نیستن روی خودمون کار کنیم که آدم امنی باشیم، دنیا جای خیلی بهتر و قابل اعتماد تری واسه زندگی میشه. همین، شبتون بخیر.
از روز باری بردوش دارم، بشر آبستن فردایی است که نه من مسافرم تا همیشه با هنوز. این ردیف 90 مگاهرتز. در
راه شب
خب این هم از ساز مخالف. رفتم یه آب جوش بخورم، یه مقدار صدام باز شه. آب خیلی جوش نبود راستش. خیلی هوا سرده، زود خلاصه آب خنک شده بود. نشد دیگه، ببخشید اگه صدام یک مقدار یک جای گرفت، عذرخواهم، بندازم گردن آب. آب نجوش، آبی که جوش نیست. خب یک بار دیگه سوال برنامه امشب رو خدمتون بگم. عزیزانی که میپرسن ما دیر رسیدیم، سوال چی بوده با اینها؟ سوال اینه، از شما سوال کردیم که از نظر شما آدم مورد اعتماد کیه و چه ویژگی هایی داره. تلفن های راه شب 2204-2086، 2205-309 و سامانه پیامکی 3900. در لحظات پیش رو عزیزانم آماده باشید. میخوام که اولین شخصیتی که قرار هست مرور بکنیم زندگی هنریش رو به شما معرفی بکنم. در ادامه شما رو به اختصار با زندگی هنری زنده‌یاد حاج قربان سلیمانی، هنرمند و نوازنده خوب خراسانی آشنا می‌کنم. حاج قربان سلیمانی در 22 فروردین سال 1299 در روستای علی‌آباد در شمال قوچان به دنیا آمد. ایشون استاد مسلم و قدیمی ترین بخشی و آخرین روایتگر از نسل بخشی‌های بزرگ خراسان بود که نفس گرمی داشت و روح علاقمندان به موسیقی رو جلال داد. نوازندگی دوتار رو در خانوادهشون به صورت موروثی میدونست. از سن 7 سالگی دوتار به دست گرفت و نزد پدرش کربلای رمضان که نخستین استادش بود و از نوازندگان صاحب نام دوتاره شمال خراسان به شمار می رفت به یادگیری این ساز پرداخت. 20 ساله بود که پدرش استاد کربلایی رمضان درگذشت و او آموختن نوازندگی دوتار و خوانندگی رو پس از فوت پدر پیش بخشی های شمال خراسان مانند غلام حسین بخشی، حاج محمد بخشی و عوض بخشی ادامه داد و در 21 سالگی عنوان بخشی گرفت. حاج قربان دوتار نوازی رو از جشن‌های عروسی و شیرینی خوران در سال 1321 آغاز کرد و به خاطر اعتقادات مذهبی حدود 20 سال دست به ساز نبرد، اما به توصیه روحانیون که می‌گفتند موسیقی موهبتی الهی است دوباره ساز در دست گرفت و به نواختن پرداخت. و جالب این که با وجود 20 سال دوری از موسیقی دوباره مرکز توجه قرار گرفت. حاج قربان هنرش رو از سال 67 با برنامه تلویزیونی اندیشه هنر آغاز کرد و 2 سال بعد در جشنواره موسیقی فجر نوازنده برتر جشنواره معرفی شد و از اون سال به بعد هم به عنوان داور در جشنواره موسیقی فجر حاضر شد و عنوان گنجینه ملی رو دریافت کرد. این استاد نامی در سالهای پایانی عمرش 8 بار برای اجرای برنامه به کشور فرانسه دعوت شد که به شدت مورد استقبال موسیقیدانان غرب قرار گرفت و نام و تصویرش در مجله‌های غربی با عناوین افتخار برانگیز ثبت شد. حاج قربان سلیمانی آخرین روایتگر از نسل بخشی‌های بزرگ شمال خراسان به شمار می‌آید که عصر روز یکشنبه 30 دی ماه سال 1386 در شهرستان قوچان در اثر کهولت سن در 85 سالگی درگذشت. روح شاد و یادش گرم. بله، قطعه کوتاهی از دوتار نوازی حاج قربان آماده پخشه که به اتفاق میشنویم. این هم صدای گرم حاج قربان، به
الرحیم از ابتدار و نهج من حاج الهدا زیبر الحمد و نلا تاج فاق شاه
خوب، این هم صدای ساز و صدای حنجره زخمی و گرم زنده نام حاج قربان سلیمانی، روح شاد باشه. هفته پیش عزیزان رئیس جمهور کشورمون آقای مسعود پزشکیان به دو کشور سفر کرد، دعوت شده بود از طرف دو کشور، اول تاجیکستان و بعد روسیه. خب حتما اخبارش رو در جریان هستید. خوشبختانه در سفر تاجیکستان یک هیئت نزدیک 70-80 نفری هم با ایشان بودند، گروهی از فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان، صنعتگران و تعدادی هم عزیزان فعال در حوزه شعر، ادبیات و فرهنگ و زبان فارسی که بنده کمترین هم این توفیق رو داشتم. به همراه رئیس جمهور محترم در کشور تاجیکستان 2 روز بودیم. البته خب سفر ما کوتاه بود ولی خب بسیار پربار، در جمع مردم خونگرم، مهربان، مهمان نواز و از همه مهمتر شعر دوست و عاشق ادبیات فارسی بودیم در کتابخانه ملی تاجیکستان. صبح چهارشنبه ما شعرخوانی داشتیم به اتفاق دوستان شاعرمون، بسیار ما رو تحسین کردن، مورد استقبال واقع شد شعرخوانی ما به واسطه اینکه اونها عاشق زبان فارسی و شعر فارسی هستند. عصرش در دانشگاه تاجیکستان برنامه‌ای داشتیم با حضور استادان زبان پارسی و فعالان
حوزه بنیاد سعدی و فرهنگستان زبان فارسی ایران که در خصوص تبادل و پاسداشت زبان فارسی راهکارهای علمی و عملی ارائه کردن، حرفای بسیار خوب و سخنرانی های بسیار دقیقی عزیزان ارائه دادند. روز پنج شنبه صبح ما رفتیم به شهر حصار و بازدید از قلعه قدیمی حصار که از روزگار سامانیان به جای مانده، یک قلعه آجری بسیار بزرگ و دیدنی و عجیب که جزو آثار ملی جهان به حساب میاد. یک مقداری رفتم اونجا، احساس کردم ارگ بم رو دارم میبینم. البته خب ارگ بم خشتی اون قلعه آجری. و یک چیزی بگم که در تاجیکستان یک آیین بسیار خوبی دارن، وقتی که بخوان خیلی دیگر کسی استقبال رسمی بکنن و خیلی خوش آمد ویژه بهش بگن، یک آیینی دارن به نام نان شکنی. این آیین به این صورت هست که معمولا این رو دختران نوجوان انجام میدن با لباسهای محلی که به نام چکن هست، کار دست لباس تنشون هست، سینی در دستشون هست، در هر کدام از این سینی ها نان گذاشتن به انضمام یک کاسه عسل و این رو میارن در حضور مهمان. مهمان باید قطعی از این نون رو پاره بکنه، در عسل بزنه و اون رو نوش جان بکنه و هدف از این کار این هست که میگن شما دیگه نمکگیر ما شدید و مهمان ما هستید و ما وظیفه داریم به شما خدمت بکنیم و مهمان نوازی کنیم. چقدر این رسم و این آیین قشنگ هست. در قلعه حصار در روستا وقتی که ما رفتیم اونجا بازدید، گروهی از دختران نوجوان و مردان مسن به استقبال ما آمدن با ساز، آواز، رقص محلی و شعرخوانی از ما استقبال کردند. چقدر هم قشنگ بود. در کتابخانه ملی وقتی وارد شدیم، معاون وزیر فرهنگ اومد به استقبال ما به انضمام یک گروهی از نوازندگان که با شیپور از ما استقبال کردند و چند نفر از هنرمندان تاجیکستان در هیئت فردوسی و سعدی و حافظ و خیام و مولوی لباس اینها رو پوشیده بودن، گیریم کرده بودن و اومدن استقبال ما. هر کدام دو بیت شعر خوندن، به ما تعظیم کردن، ما رو در آغوش گرفتن و وارد برنامه شدیم. چقدر جذاب بود و فکر میکنم که تنها جایی که ایرانی جماعت حتما باید در زندگی خودش بره و از زبان فارسی و به قول تاجیک ها از زبان نیاکان لذت ببره تاجیکستانه. ای کاش شرایط رفت و آمد ایاب و ذهاب اندکی تسهیل بشه، روادید و ویزای تاجیکستان و ایران خوشبختانه برداشته شد و بدون ویزا شما میتونید به این کشور سفر بکنید. یک کمی باید در میزان هزینه ها، هزینه بلیط هواپیما و اقامت دو کشور تمهیداتی بیاندیشند که رفت و آمد ما به این کشور زیاد بشه. ما آورده های زیادی حتما برای همدیگر خواهیم داشت. یک گزارش مختصر رادیوی من تهیه کرده بودم، تدوینش آماده نشد، امشب قرار بود پخش بکنیم که انشالله این قول رو به شما میدیم که هفته آینده تقدیم حضورتون بشه، ولی چون برای خالی نبودن عریضه یک موسیقی تاجیکی میشنویم. سلام و درود میفرستیم به روح دولتمند خالوف، آهنگساز، تنظیم کننده، نوازنده و خواننده سرشناس تاجیک.
سری زلفی نگاریم و من آره، یک تار از آن ترهی مشکیم و من آره، بوی زی سری زلفی نگاریم و من آره، یک تار از آن ترهی مشکیم و من آره، اه با من آره، آها با من آره، اه با من آره، آها با من آره. چشم
و دلم سیم و گوهر توفه بردش و زلف و روخش سنبول و نسرین و منارد از چشم و دلم سیم و گوهر توفه بردش و زلف و روخش سنبول و نسرین و منارد اه با من لاره آها با من لاره اه با من لاره آها با من لاره مخمورم و جانم به سوی من نگران است آن باده که در داد نخستیم و من آرد مخمورم و جانم به سوی من نگران است آن باده که در داد نخستیم و من آرد بوی زی سر زلفی نگاریم و من آرد یک تار از آن طره مشکیم و من آرد بوی زی سر زلفی نگاریم و من آرد یک تار از آن طره مشکیم و من آرد اه با من آرد آها با من آرد اه با من آرد آها با من آرد عاشقی میسکین با من آره اه با من آره آها 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 با من آره اه آها اه آها اه آها اه آها
خب این هم یک ترانه تاجیکی انشالله قول میدیم که هفته ی آینده اون گزارش مختصر رادیویی که من از اونجا تهیه کردم تقدیم حضورتون بشه. وقتی حرف از یک آدم درخور اعتماد میشه معمولا آدم های امانتدار و رازدار توی ذهن ما تداعی میشن، آدم هایی که در نگهداری بسیار خوب و درست عمل میکنن. حالا یا چیزی که ازش به درستی نگهداری میکنن یه راز مگوه و یا یک جسم یا یک جنسی که به عنوان امانت بهشون سپرده میشه. اما قابل و درخور اعتماد بودن در بعضی از انسان‌ها یک مرحله بالاتره. انسان‌هایی که نسبت به احساس آدم‌ها احساس مسئولیت میکنند. آدم‌هایی که پای حرفی که زدن می‌ایستند، پای قولی که دادن میمونن. اگر احساسی رو ابراز کردن و حسی از تو گرفتن حامی میمونن و قدر اون حس رو میدونن. آدمایی که وقتی کسی خود واقعیش رو نشون میده پشیمونش نمی کنن. آدمایی که به اطرافیان بی اعتنا نیستن و نسبت به احساسی کسی که حتی رهگذره و از کنارشون عبور میکنه هم احساس مسئولیت می کنند. اینجور آدم ها در یک مرحله بالاتری از قابل و درخور اعتماد بودن هستند، چون میشه همیشه و در هر وضعیتی روی امن بودنشون حساب کرد. راه شب یک شنبه شبهای رادیو ایران رو میشنوید عزیزان به صورت زنده و مستقیم از جام جم پخش رادیو ایران.
آهنگی را دل مکشا به دوست که دوست میگوید به دوستان عزیزتر. کسی که میاد درد دل مثلا من نوعی میکنه، خب به نظر من دلیلی نداره. این حقیقتا کار درست نیست که یه زمانی اگه باز بحثی گرفتاری بین اون طرفی که به من اومده درد دل کرده میان درد دل پخش کنم و به نظر من یه کار اشتباهیه. کسی که اگه درد دلی میاد پیشت میکنه باید تو دلت نگه داری و همانند یه دور گرمبهای از این درد دل نگهداری کنی. حالا محفظ معید باشی. خوشتوانی هست محفظی را.
بله، بسیار حرف درستیه. نوشتن که افراد قابل اعتماد همواره سعی دارن صداقت داشته باشن، اما در مقابل افراد غیر قابل اعتماد ممکنه به هر دلیلی و در هر شرایطی دروغ بگن. اعتماد کردن به چنین افرادی واقعا خطرناکه، چرا که دروغ دشمن اصلی اعتماده. خانم یزدانی از استان البرز.
اعتماد در زمان طولانی حاصل میشه و خدای ناکرده در لحظه ای از بین میره. افراد معتمد کسانی هستند که حرف و عملشون یکیه، خوشقلب و با ایمانن، در قول و قرار مقیدن، رازدار و با شخصیتن، در شرایط مختلف امین هستن، همیشه طرفدار حقن. و الان بهترین افراد قابل اعتماد پدر مادر و خانواده هستن و شما راه شبیان که امانتدار در دلهای مردم هستید. ممنونم. هاشم فرگود ساقی.
نوشتن که با سلام، افسوس که دیگر نه به ایمان اعتمادی است و نه به اعتباد ایمانی است. این فعلا در کلیات است و اما افرادی که شفاف در گفتارند و صادق در کردارند و منصف در افکارند قابل اعتبادند. کیمیا نیستند اما نادرند. حسین بهروزی از کوچه هنگ محله بالای شهر رونیز استان فارس. دقیق خونتون نوشته بود.
حدود 60 سال پیش بین خانواده پدر خانم اینا یه بگو مگوی جدی پیش اومد و اومدن من اعتماد کردم به یکی از اقوام نزدیکم و اون اقوام نزدیک از این اعتماد من سوء استفاده کرد، 3-4 تا روش گذاشت و اونا منتقل کرد. از اون زمان 6 سال میگذره و این اعتماد من باعث شد که ما 6 سال قطع رابطه کردیم. سعی میکنم دیگه فقط به خدای خودم درد دل کنم و راضی نیاز کنم و به هیچ کس جز همسرم اعتماد نمی کنم و سعی میکنم مشکلات و حرفای ناگفته رو تو خودم حبس کنم و با خدای خودم درمیون بذارم. شنمندی همیشگی شما محمد حسین حاج ملعلی کنی.
بله، مرغوم کردن که انسانهایی که به عمل و عکس العمل معتقد باشند قابل اعتمادند، چرا که مطمئنند هر کلکی به هر بند خدایی بزنند باید منتظر کلک بزرگتری باشند. علی احمد اصل از نظر آباد.
وقتی که باشه بیگی راز رمزی بهش مگید نگه داره تو سینه در فقتی آقه داده برسته، مثلا به بیگی خوشی یاد نباشه، به بیگی بد یاد باشه. و وقتی که یه وقت هم خدا نکرده کودی بیتی بینی کم آقا اون طرف افتاد، رازهایی که برش گفتی هم خواهش نکنه نیاد رست ساتونه و به رازی ها برش گفتی یا به طرف بود و وقتی که باش قه کردی به کار عام بیاد راز و رموزش رو خواهش میاد و هرچی برش گفتی یا به اینو بگید و رازدار نباشید. این درست نیست. میگم همیشه رازدار باشین و سلامت و سالم باشین. با تشکر عباس صادقی هستم از دست کرده بخواد.
جعفر از نازیاباد آدم‌های مورد اعتماد رو به لباس تشبیه کرده، گفته چون لباس بدن رو از سرما و گرما حفظ میکنه و عیب و نقص‌های بدن آدمی رو میپوشونه. آدم‌های مورد اعتماد هم هیچ موقع، چه در دوران گرم آشتی و صلح و چه در دوران سرد قهر و دشمنی، رفتار و کردار نیکشون تغییری نمیکنه.
من میلوسم از خورم آباد نظامت میشم. البته که الان مثل همیشه در کار هستم و خوزستان سر دکتر. به نظر من اعتماد یک معقولی دو طرفه هستش، یعنی باید چه بحث کاری، چه بحث رفاقت و چه بحث زندگی باید اعتماد رو ساخت. به نظر من هم شما خودمون، یعنی باید شخص خودش اعتماد رو بسازه، هم طرف مقابل. و من توی زندگیم به همسرم اعتماد دارم و همه چیزم و زندگیم و راه روش زندگیم رو پیشکنون میسپارم. امیدوارم که شب خوبی داشته باشی و هر جایی من صدای من رو میشنوند مثل من یه همسر خوب داشته باشی.
بله، نوشتن که تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست. این رو فرشید از تبریز فرستاده.
خب، این هم یک ترانه
آذری قشنگ، انشالله که لذت برده باشید. و اما بریم سراغ کشور شاهنامه، نوشته و اجرای آقای دکتر علی نیکویی.
کشور شاهنامه. سلام و هزار درود به همراهان گرامی کشور شاهنامه. علی نیکویی هستم و دوباره آمدم تا با شما در کشور شاهنامه سفر دیگه ای کنیم. در شاهنامه جناب فردوسی داستان رو تا اونجا گفتیم که هفت خان رستم تمام شد و کیکاووس شاه ایران و سپاهش بر پادشاه مازندران پیروز شدند. شاه و سپاه و پهلوانان ایران زمین پیروزمندانه به کشور بازگشتند. حالا بشنویم بعد از فتح مازندران کاووس شاه چه ها خواهد کرد. از آن پس چنین کرد کاووس رای که در پادشاهی بجنبد ز جای. پس از آن کاووس شاه تصمیم گرفت که در تمام سرزمین های پادشاهیش بگردد و سرکشی نماید. با سپاه و لشکر به سوی توران و چین رفت. چون آن سامان مطیع و آباد دید به مکران زمین در آمد. آنجا را نیز باجگزار خویش یافت. در مکران سپاه آراست و عزم بازدید از بربرستان را نمود. چون کاووس شاه و سپاهیان ایران زمین به سوی بربرستان روان شدند، اما شاه بربرستان به جای فرستادن باج و خراج و پیشواز، پیش روی شهریار ایران لشکری بزرگ آراست و لشکریان را با فیل جنگی و شمشیر کشیده به پیشواز شاه ایران فرستاد. لشکر بزرگ بربران پیش سپاه ایران زمین صف کشیدند و جنگی بزرگ سر شد. گودرز پهلوان چون لشکر بربریان را بدید، شمشیر از میان برکشید و با سوار نظام هزار نفره خیش به قلب دشخیم تاخت. و شاه ایران چون این بدید، با سران خیش از پی گودرز تاختند. قلب سپاه بربر از هم پاشید و بسیارشان از دم تیغ گذشتند و سوار نظامشان تار و مار شد و نیزدارانشان گریختند. وقتی خبر این شکست به شهر بربر رسید، همه سال خردگان و موسپیدان بربرستان گریان و جگر سوخته سوی شهریار ایران آمدند و فریاد کشان گفتند که ما شاه را چاکر و بنده ایم، همه باج را گردن افکنده ایم، به جای درم زر و گوهر دهیم، سپاسی ز گنجور بر سر نهیم. کاووس شاه چون پیران بربرستان را در آن حال دید، شرم از موی و ریش سپیدشان کرد و بربریان را بخشید و پیرانشان را نواخت. پس به ایشان دین و آیین ایزد پرستی آموخت. صدای شیپورها و طبلهای سپاه ایران زمین برخاست و شهریار ایران و لشکرش از بربرستان در آمدند و سوی مکران رفتند. و از مکران این بار شاه و لشکر به سوی مشرق شاهنشاهی حرکت کردند و به کوه قاف رسیدند. چون خبر آمدن شهریار ایران به ساکنان شهرها و آبادیهای آن دیار رسید، مرد و زن و کودک دعا کنان از بر شاه به استقبال او در آمدند و تمام بزرگان آن دیار به دست بوسی کاووس شاه رسیدند. شاه ایران چون ایشان را از در اطاعت و فرمان برداری خیش دید، بی هیچ آزاری شاه و لشکریان از آنجا گذشتند و این بار مقصد زابلستان بود و شاه به میهمانی زال و پسر پهلوانش رستم رفت. شاه یک ماه در نیم روز ماند و هر شب جشن بود و هر روز با باز و یوز شکار رفتن. روزگار راحت و استراحت کیکاووس در نیم روز دوام نیاورد، زیرا به ایشان خبر آوردند که اعراب بر شاه ایران سرکش شدند و مردی ثروتمند در شام و مصر درفش جدایی برافراشته و خود را پادشاه خوانده و باج و خراج آن دیار را نفرستاده. کاووس شاه و سپاهیانش به سرعت از نیم روز به راه افتادند تا آن سرکش را به فرجام کارش برسانند. چون راه زمینی از سیستان تا آن وادی طولانی می نمود، شهریار ایران دستور داد تا کشتی های بسیار ساختند و بر دریا انداختند و شاه و لشکرش به کشتی ها در آمدند و از راه دریا به سوی دشقیم راندند. لشکریان رفتند تا به موقعیت دریایی رسیدند که میان سه شهر بود و نامش دریای زره بود. دست چپ مصر و دست راست بربرستان و پیش روی شهر هاماوران که پادشاه هر سه کشور علیه کاووس شاه متحد شده بودند. دیدبانان بر ایشان خبر بردند که سپاه شهریار ایران با کشتی‌های بسیار از دریای زره گذشتند. ایشان به سرعت لشکری بزرگ ساختند و پیش روی شاه ایران فرستادند. چون کشتی‌های کاووس به خشکی رسیدند، پیشاپیش خود لشکری بزرگ و پرتعداد دیدند. صدای طبل جنگ لشکر دشقیم برخاست و از این سوی صدای شیپورهای جنگی سپاه ایران در آسمان پیچید. کاووس شاه سپاهیان ایران را سه پاره کرد و هر پاره را به گروهی از پهلوانان سپرد. گرگین و فرهاد و توس بخشی از سپاه ایران را راندند و آن سوی سپاه را گودرز و کشواد برگرفتند و روی دیگر را گیو و شیدوش و میلاد جنباندند. کاووس شاه در قلب سپاه ایران دستور تاختن بر دشقیم را داد و سه لشکر سپاه ایران چنان در کاروزار درخشیدند که پادشاه هاماوران مرگ و نابودی خود را دید و از ادامه جنگ باز ایستاد و پیکی نزد شهریار ایران فرستاد. پیک گفت سالار هاماوران باج و خراج بزرگی به شاه ایران خواهد داد و جنگجویانش شمشیر بر زمین خواهند انداخت و همگان به کاووس شاه پناه خواهیم آورد. اگر شاه ایران قبول نماید و از کشتن ما دست بکشد و با سپاهش به شهر هاماوران به کشتار و غارت در نیاید. کاووس شاه روی پیک شاه هاماوران گفت این پیمان را پذیرفتم و خون شما را نخواهم ریخت و شهرتان را ویران نخواهم نمود و از امروز در شمار بندگان منید و در پناه شاهنشاهی من خواهید بود. پیک پس از موافقت کاووس شاه به شهریار ایران گفت که سالار هاماوران دختری دارد که بلندای قامتش از سرو بیشتر است، با چشمان سیاه و موهای کمندش همچون بهشت میمانند. برازندش شوهری جز شهریار ایران نیست و چه چیز نیکوتر از آن که جفت پادشاه یک ماهروی باشد. کاووس شاه چون این بشنید دلش جنبید. بجنبید کاووس را دل ز جای، چون این داد پاسخ که این است رای. قرار من و شما در کشور شاهنامه بمونه تا سر این جنبیدن عاشقانه دل کاووس شاه تا درگاه بعدی بیام و ادامه داستان رو به شما مهربانان بگم. بهروز باشید.
اول بهمن ماه که در اون قرار داریم و کمتر از دو ساعت ازش گذشته، زادروز یک هنرمند و یک بازیگر ممتاز و صاحب سبک. در لحظات پیش رو شما رو به اختصار با زندگی هنری استاد بهزاد فراهانی آشنا می‌کنم. بهزاد فراهانی روز اول بهمن ماه سال 1323 در روستای درمنک از توابع فراهان واقع در استان مرکزی متولد شد و در سن 8 سالگی همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. وقتی تحصیلاتش رو در مقطع کارشناسی نمایش در دانشکده هنرهای دراماتیک تموم کرد، برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه مهاجرت کرد و در زمینه تئاتر آموزش دید. در ادامه هم تحصیلاتش رو در زمینه سینما، بازیگری و کارگردانی ادامه داد و بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی و تحصیلی گوناگون در اواخر دهه 40 این فرصت رو پیدا کرد تا به صورت حرفه‌ای و رسمی در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی ایران حضور پیدا کنه. بهزاد فراهانی با نقش‌آفرینی در فیلم سینمایی تجاوز برای اولین بار به صورت حرفه‌ای جلوی دوربین حاضر شد. این فیلم بر اساس فیلمنامه‌ای از خود بهزاد فراهانی ساخته شد. بله، عرض کردم که اولین نقش آفرینیش در سینما آقای فراهانی در فیلم تجاوز بود. 3 سال بعد هم فیلمنامه فیلم شناخته شده گرگ بیزار رو نوشت. بعد از همه اینها با بازی در مجموعه تلویزیونی گرگ ها به کارگردانی داوود میرباقری، بازیگری در برابر دوربین تلویزیون رو تجربه کرد و با داوود رشیدی و علی همنصیریان هم بازی شد. بهزاد فراهانی در سال 1375 با بازی در نقش معاویه در سریال امام علی به کارگردانی داوود میرباقری برای مخاطبان عام بیشتر شناخته شد. ایشون تا به امروز کتاب‌هایی را هم به نگارش درآورده و در حرفه نویسندگی و داستان نویسی تجربیات ارزشمندی را هم گذرانده. از رمان‌های شناخته شده ایشون میشه به کتاب گل و قداره و سنگ و سرنا اشاره کرد. این شبها سریال سوجان رو با بازی هنرمندانی ایشون در تلویزیون می‌بینیم. خداوند حفظشون بکنه و تولد بهزاد فراهانی رو به ایشون، به خانوادهشون و به دوستدارانشون تبریک میگیم. آیه فراهانی، تولدتون خیلی مبارک باشه.